بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من راجع به این بود که حقیقت خاتمیت چیست، یعنی در بحث خاتمیت نبوت اون چه که پایان پذیرفته است چه چیز است. نظریه‌ای که توسط آقای سروش مطرح شده این است که در خاتمیت نبوت شخصیت حقوقی پیغمبر، اون چه که مربوط به شخصیت حقوقی پیغمبر بوده است، اون ختم شده و دیگه بعد از ایشان اون خصیصه و ویژگی برای کسی ثابت نیست و آن ویژگی و خصوصیت عبارت بوده است از حجیت سخن و کلام با استناد به همان شخصیت حقوقی بدون اینکه نیاز به دلیل باشد. یعنی پیامبران الهی این ویژگی را داشتند که چون دارای مقام نبوت بودند، صاحب فرمان و امر و نهی بودند، امر و نهیشان مطاع بود یا لازم الاتباع بود، حجیت داشت و لازم نبود که بر امر و نهی خودشون اقامه دلیل کنند. کسی از آنها مطالبه دلیل نمی کرد، آنها هم ملزم به اقامه دلیل نبودند. تعبدن بایستی سخن آنها را می شنیدن، عمل می کردن. این آن چیزیست که در باب خاتمیت پایان یافته، یعنی بعد از پیغمبر، پیغمبر گرامی اسلام، هیچ کس از این ویژگی هایی که گفتیم، یعنی اینکه به پشتوانه شخصیتش، شخصیت حقوقیش صاحب امر و نهی باشد و سخنش حجیت بر دیگران داشته باشد و از او مطالبه دلیل نشود، اینها دیگه برای کسی ثابت نیست. ایشان برای اثبات این مطلب چند تا شاهد آوردند که شبه دلیل بود. اینا را در جلسات قبل عرض کردیم. یکی استشهاد کرده بودند به سخنی از مرحوم استاد شهید مطهری که گفتیم این استشهاد درست نیست. همچنین به کلامی از علامه طباطبایی اون را هم بیان کردیم که استشهاد درست نبود. و نیز به این عقیده شیعیان که کسانی را که سخن ائمه طاهرین را نقض کنند و نپذیرند کافر به شمار نمی روند، به این هم استشهاد کرده بودند که این را هم بررسی کردیم، گفتیم استشهاد ناتمام است. ایشان دو تا دیگه شاهد هم بر این سخن آوردن که قبلا عرض نکردیم، حالا خوب است که اون دو تا شاهد را هم بیان بکنیم. صفحه 145 در کتاب بست تجربه نبوی در ادامه همون مطالب به سخنی از ابن عربی استشهاد کرده، میگوید بجاست که به آراء عارف مکاشف محی الدین عربی که خود داعیه ختم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله را داشت، در باب فرق نبی و ولی و دایره ولایت ولی نگاهی بیفکنیم. اون وقت این عبارت رو از ایشون نقل میکنن در فتوحات مکیه جلد سوم باب 314. خواستید رجوع بفرمایید، من دیدم درسته آدرس. فتوحات مکیه جلد سوم باب 314 صفحه 56. عبارت ایشان، حالا ترجمهش این هست که ایشون نقل کرده است، میخوانم ملاحظه کنید. میگوید ابن عربی اینجور نوشته است: کشف ولی از مفاد کتاب و وحی نبی تجاوز نمی کند. جنید گفت که علم ما مقید به کتاب و سنت است، و دیگری گفت هر کشفی که کتاب و سنت بر آن گواهی ندهد باطل است، لذا هیچ کشفی نصیب ولی نمی شود مگر این که از جنس فهم کتاب خداوند باشد. لذا ولی هیچگاه به حکمی که ناسخ احکام شرع باشد لب نمی گشاید، ولی البته گاهی به او الهام می شود که اجزایی را در کنار هم بگذارد که مجموعش در شرع نیامده، گرچه هر جزء آن مشروع است. این مقدار از تشریع برای او جایز است. و اگر بپرسی خداوند در کجا به ولی عالم چنین اجازه ای را به لسان شرع داده، پاسخش این است: پیامبر فرموده است هر کس سنت نیکوی وضع کند، پاداش وضع آن سنت و پاداش هر کسی بدان تا روز هشت عمل کند به او می رسد. این است نصیب ولی از نبوت، و این جزئی است از اجزای نبوت، همچنان که رؤیاهای صادق از اجزای نبوت هم. این حرف ابن عربی است، ترجمه شه باید هم من رجوع کردم درست همینطور. صفحه 56 کتاب فتوحات، بسته ترجمه صفحه 145 و 46. خب مفاد این عبارت را که خواندم ملاحظه می‌فرمایید، بحث آقای ابن عربی این است که یافته‌های ولی از طریق کشف و مکاشفه چیست؟ بحث اینه آیا او چیزی را مازاد بر اون چی که در کتاب و سنت، یعنی بر نبی وحی شده، آیا خارج از آن مازاد بر آن چیزی را کشف می کنه و به دست می آورد، بهش الهام می شود، یا نه سقف مکاشفه های ولی محدد شده، معین شده است به وحی نبوی. البته حالا اون نبیی که این ولی تابع اوست، مثلا در اسلام و بعد از پیامبر گرامی اسلام که نبوت ختم شده، هر ولیی بیاید، هر ولیی چه در زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر آمده و بیاید، مکاشفه هایش یعنی یافته هایش از طریق مکاشفه های عرفانی یا الهامات از حوزه معارف وحیانی خارج نخواهد بود. چیزی بیش از این که را گفته است ایشان. این اولا حرف درستی است، حرف صحیحی است، و اتفاقا از آن حرف هایی است که ما در گذشته بهش استناد کردیم در رد یکی از مطالب خود آقای دکتر سروش، که ایشون گفته بود که بست تجربه نبوی یعنی این که بعد از پیامبر تجربه های پیامبرانه تکامل میابد، رشد پیدا میکنه، متکامل میشه. ما به همین رو استدلال کردیم، گفتیم حرف غلطه، چون سقف مکاشفه ها از نظر عمق، از نظر درجه کمال در حد مکاشفه های یا وحی پیغمبر هست. این چیزی بالاتر از اون نمیتونه داشته باشه. پس این سخن ابن عربی در ارتباط با بحث ما نیست. بحث ما این است که آیا بعد از پیامبر گرامی اسلام کسی از اولیاء الله دارای چنین مقامی هست که سخن او و امر و نهی او واجب الاتباع باشد؟ آیا کسی بعد از پیغمبر گرامی اسلام مثل ایشان هست که نظرش در حلال و حرام شاخص باشد یا نه؟ این دوتا بحث ماست دیگه. به اصطلاح یکی مرجعیت علمی، ولایت علمی، یکی هم ولایت سیاسی. این دوتا محل بحث ماست. آیا کسی هست که فهم او، معرفت او، علم او نسبت به قوانین اسلام، نسبت به کتاب الهی، به سنت پیغمبر شاخص باشه یا نه؟ که بقیه باید محک بزنن. ما بحثمون در این هست. ابن عربی به این حرفی نداره که از اون چیزی نگفته، سخنی نداره ایشان در این عبارت. نفیان و اثباتن مطلبی نداره که این ولی خدا که به مکاشفه هایی میرسد در چارچوب وحی نبوی آیا رأی او، فهم او ضابطه و ملاک است یا نه؟ نگفته. نگفته هست، نگفته نیست. از این سخن هیچ کدوم به دست نمیاد. و آیا کسی که این گونه معرفت های مکاشفه ای را دارد، آیا زمام امور جامعه بشری مسلمین را هم به عهده دارد؟ که یعنی باید از او اطاعت کرد در عرصه مدیریت اجتماع یا نه؟ چنین چیزی نگفته. ما اینا محل بحث ماست، اون دوتا. ما دوتا مسئله داریم بحث میکنیم که آیا بعد از پیغمبر گرامی اسلام کسی دارای ولایتی است علمی یا مرجعیت علمی باشه به اصطلاح که بقیه باید به او رجوع کنن. این یکی. و آیا کسی دارای ولایت سیاسی هم هست مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یا نه؟ ما این را داریم بحث میکنیم. شما اگر میخواهید از ابن عربی دلیل بیاورید که ایشان میگوید نه اینا تمام شده، بعد یه عبارتی بیاورید به اینا مربوط باشه. این که ایشان گفته از سقف علم ولی کجاست، ما هم اتفاقا به این معتقدیم. ما هم در بحث امامت برای ائمه که اونها را از اولیای بزرگ الهی میدانیم، به لحاظ معرفتی قائل نیستیم که اینا مازاد بر معارف وحیانی نبوی چیزی در اختیارشون بوده است. اینا قائل نیستیم. میشه همه حرف ابن عربی. بحث ما که این نیستشه. همونطوری که اصلا اون دو مقوله یه دیگره. از این سخن ابن عربی درباره اون دو مقوله چه در نمیاد. نمیشود مؤیدی آورد، نمیشود ردی آورد. هیچ کدام. و این چه جور استشهادیست که آقای دکتر صدوش کرده من خدا میدانه. بله؟ یعنی اصلا مدعای ما یه چیزیه، این مطلب آقای ابن عربی یه چیز دیگه است. ما سه تا مسئله داریم به عبارتی، سه تا مسئله داریم. یک، آیا باب مکاشفه ها و الهامات، اطلاع از عوالم غیبی و حقایق غیبی بعد از پیغمبر باز یا نه؟ این یک سواله. میگیم بله. این همه میگن، شیعه و غیر شیعه نداره، میگن این بازه. درسته؟ دو، آیا بعد از پیغمبر گرامی اسلام کسی مرجعیت علمی، ولایت علمی دارد بر جامعه بشری یا نه؟ که بقیه باید در فهم دین به او رجوع کنن؟ این هم یک مسئله هست. سه، آیا بعد از پیغمبر گرامی اسلام کسی جایگاه سیاسی ایشون را، ولایت سیاسی ایشون را که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، داره یا نداره؟ سه تا مسئله است. سخن ابن عربی ناظر مطلب اول هست، ما هم قبول داریم اصلا درست نیست. ناظر به مطلب دوم و سوم چی؟ اصلا نیست، خروج موضوعی داره. اصلا چه استشهادی آخر؟ ملاحظه نمی‌فرمایید؟ اصلا بحث اهم مؤخص هم نیست، مباین هست، نه بحث اهم مؤخص، اصلا مباین هست، سه تا مقوله هست. این راجع به کلام ابن عربی، دست آقای سروش آدم میفهمد توهی بوده از استشهاد و استدلال، دیگه به اینا خلاصه ایشون بسنده کرده است و روی آورده است. سخنی که ندارید، مطلب که واضحه که خیلی الحمد. از این هم گذشته، نهایتا ایشان فرموده است و کلام علی علیه السلام در این باب فصل الخطاب است. و حالا ما خیلی تشکر میکنیم که جناب آقای سروش آمد به سخنان امیرالمومنین علیه السلام روی آورد، دست ما هم باز میگذره. حالا یعنی ما هم میتونیم به سخنان امیرالمومنین نسبت به ایشان در مقابل ایشان استدلال بکنیم، چون خود ایشون کار کرده. بله، و کلام علی علیه السلام در این باب فصل الخطاب است که وقتی از او پرسیدند آیا جز قرآن چیز دیگری از وحی پیامبر نزد شما هست؟ فرمود به خدایی که دانه را می شکافد و آدمی را می آفریند، نه چیزی نیست. لکن خداوند گاه به بنده ای از بندگانش فهمی ویژه از کتاب خود را عطا می کند. آدرس روایت از تفسیر صافی نقل کردن، مقدمه چهارم، جلد اول مقدماتی داره تفسیر صافی، مقدمه چهارم. حالا من رجوع کردم کتابی که من دارم، اون جلد یک صفحه 67. روایت مرسله است، سندی چیزی نداره، روایت مرسله است. روا انهو یعنی امیرالمومنین علیه السلام سؤل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه واله شيء من الوحي سوى القران قال لا والذي فلق الحب وبرا النسمة الا ان يعطي عبدا فهما من في كتاب فهما في كتابي. این روایت خیلی خوب گفتیم که این رو از تفسیر صافی نقل کردن، جلد اول صفحه 67 مقدمه چهارم. نه تفسیر صافی هم که اومدن تحقیق کردن، یعنی روایاتش رو در آوردن در پاورقی، به مقدمه تفسیر البرهان ارجاع داده بودن. دیگه من اونجا رجوع نکردم، دیدم که مقدمه البرهان هم میشه مثل همین دیگه، مرسل است، یه خبر مرسل است، دیگه به اون رجوع نکردم، تفسیر البرهان رجوع داده بودن. خب اگر بنا هست که ما به صورت روشمند تحقیقی درباره یک مسئله به این مهمی به سخنان اهل بیت علیهم السلام، حالا امیرالمومنین سلام الله علیه رجوع بکنیم، خب این گونه برخورد کردن حقیقتا درست نیست. یعنی امیرالمومنین در این مسئله هم یه حدیث ازش نقل شده، اونم یک حدیث مرسل. چطور میشه که آدم اگه پیش داوری نیستا، اگر گزینشی برخورد گزینشی نیست، پیش داوری نیست، سلیقه‌ای نیست، خب چطور میشه از که ما سخنان امیرالمومنین را در جاهای مختلف در این مسئله اصلا بهشی توجه نکنیم، به این یه حدیث استناد بکنیم؟ حالا به خاطر اینکه ایشان عرض کردم این اقدامشون رو ما میپسندیم، اصل این کار رو که آمدن به سخنان مثل امیرالمومنین علیه السلام استشهاد کردن، ولو اینکه حالا آقای سروش طبق مبنای خودش به حجیت سخن هیچ کس بعد از پیغمبر قائل نیست، حجیتش به اسمت و اینا دیگه معتقد نیستن، اینا از ویژگی‌های پیغمبر میدونن، ولی بالاخره اگر به قول این آیان ائمه را عالمان ابرارم بدانیم، شخصیت علمیشان در حدی هست که نسبت به عالمان دیگر بشود سخنشون را در این مباحث بهش توجه کرد، یعنی از این زاویه ها توجه می فرمایید. حالا آیه سروش می تواند هم به عنوان جدال احسن به این استشهاد بکنه، یعنی در مقابل کسانی که به عصمت اهل بیت قائلن، به عصمت اهل بیت المؤمنین می تواند اینطور باشه و می تواند نه جدال احسن جدلی باشه، همونطوری که عرض کردم برخلاف یک صاحب نظر برجسته که هستن ائمه، که این به عنوان یک صاحب نظر وقتی که ایشون به علامه طباطبایی رجوع میکنه و از اون عبارت ابن عربی و فلان اینا سعی میکند چیزی دست و پا بکنه، خب دیگه شخصیت امیرالمومنین به طریق اولا عنایت میفهمه. خب حالا ما لازم هست که مقداری به سخنان امیرالمومنین یکی دوتاش من عرض بکنم، ملاحظه کنیم که سخن زیاد از ولی من به عنوان نمونه. در یکی از خطبه های نهج البلاغه، خطبه 97، امیرالمومنین فرموده است انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم، به سین سمت جهت، فلزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم، خیلی مشخصه بفرماید به اهل بیت پیغمبرتون بنگرید جهت اونها را، ملتزم به جهتگیری اونها باشید، به سمت اونها حرکت کنید و از اثر اونها تبعیت کنید. فلن یخرجوکم من هدن ولن یعیدوکم فی ردا، نتیجه این است که اونها نه شما را از هدایتی خارج می سازن و نه در زلالتی و بطلانی وارد می کنن، یعنی معصوم هست. این در واقع علت اون حکم قبل است. این که می فهمد فلزمو سمتهم و تبعو اثرهم لماذا، این بیانش تعلیل فلن، علت اینه که لن یخرجوکم من هدن و لن یعیدوکم فی ردا و لا تسبقوهم، جلو نیفتید از اونا، جلو نیفتید و تزلو اون راه میشه و تتأخرو عنهم، یعنی ولن تتأخرو عنهم، عقب هم نمونید بخواد دنبال اونا برید و تهلکو، اگر جلو بیفتید گمراهیست، اگر عقب بیفتید بازم هلاکته. خب این سخن امیرالمومنین و از اینا زیاد داره ها، نمونه ها فراوان هست، الان یکی را به عنوان نمونه نقل کردم. اگر بنا هست که ما به سخنان اهل بیت استناد کنیم، اولا سخن خود امیرالمومنین که عرض کردیم، ثانیا اون حدیث معروف امام کاظم علیه السلام به هشام که در کتاب عقل و جهل کافی هست، حدیث 12 فقره 15 مستحضر هست دیگه، اون حدیث خیلی مفصل دو سه صفحه است که امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام مطالب خیلی زیادی فرمود. یک جمله اش این است، جمله معروفی است همتون میدانید، فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. کتاب عقل و جهل و اصول کافی، حدیث 12 فقره 15. خب اینجا ملاحظه میکنید امام ائمه را عدل انبیا قرار داده حجت. آقای سروش میگویند که بعد از انبیا هیچ کس حجت نیست، اینجا تصریح شده که حجت ظاهر رسول انبیا هستند و ائمه که اوصیای انبیا و از جمله اوصیای پیامبر خاتم. این هم یک روایت از اهل بیت. باز در یک حدیثی که اصلا فراوان است و میدانید اگه بنا باشد ما از سخنان ائمه طاهرین در این باره مطلب بیاره یک کتاب میشه، خیلی زیاده. من نمونه منصور ابن حازم یه حدیث مفصلی است صحیح السند خدمت به این که الان میخوام بخونم همون کتاب اصول کافی است جلد یک کتاب الحجه باب الاضطرار الی الحجه باب الاضطرار الحجه جناب منصور ابن حازم خدمت امام صادق علیه السلام میرسد و عقیده خودش را عرضه میکنه درباره خداشناسی و درباره نبوت و درباره امامت تا میرسه به اینجا که میگوید بله من گفتم حالا بعد از پیغمبر چه کار بکنیم؟ گفتیم خب قرآن هست، به قرآن رجوع میکنیم. دیدم که خب قرآن که رجوع میکنیم هر کسی یه چیزی میفهمه، اختلاف هست در فهم قرآن، فهم کی حجت باشه؟ میگه گفتم که خب علی ابن ابی طالب چون هیچ کس قرآن را به قدر علی نمیداند بنابراین قول علی ابن ابی طالب در این باب حجت هست. اینا دارد بیان میکنه، میگه من چین تحلیلی دارم. خدمت امام رسیده، داره عقیده خودش را عرضه میداره که من به اینجا رسیدم. اشهد و ان علی علیه السلام، میگه حالا شهادت میدم، کان قیم القرآن و کان طاعته مفترزه و کان الحج علی الناس بعد رسول الله. اینا رو نقل میکنه، میگه من به این نتیجه رسیدم و انما قال فی القرآن فهو حق. این رو که میگه امام میفهمد رحمک الله، رحمت خدا بر تو باد. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که این فهم از شخصیت و جایگاه امیرالمومنین فهم درستی است، عقیده درستی است. پس علی ابن ابی طالب میشود حجت و حق از هرچه او بگوید. اینا سخنان ائمه است. یا در یک حدیث دیگری از برید عجلی است، اینا احادیث هم سندشون درست است، سند هم صحیح، متعدد هم هستن، بعضی اینا مضامینش متواتره معنوی، بعضی هاش متضافره حتی به لحاظ عبارات، حالا نباشه اینا سندهای صحیح. از امام باقر علیه السلام میگوید از این آیه پرسیدم، فی قول الله عز و جل انما انت منذرون ولکل قوم هاد. حسین آقا این معنیش چیه؟ سوره رعد، آیه شریف سوره رعد آیه هفتم. قال علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله المنذر ولکل زمان منا هاد یهدیهم الی ما جاء به نبی الله. او منذر است، یعنی پیغمبر است، و در هر برای مردم هر زمانی هم از ما اهل بیت یک هدایتگری است که مردم را هدایت میکند به ما جاء به نبی الله. ثم الهدى من بعده، سپس نام برد حضرت هادیان بعد از پیغمبر را، علیون ثم الاوصیاء واحدا بعد واحدا. اصول کافی همون جلد یک کتاب حجت باب ان الائمه هم الهدات، چنین بابیست، باب ان الائمه هم الهدات حدیث دو. عرض بکنم حالا این که دامنش خیلی وسیعه، من فقط خواستم یه چند تا نمونه عرض بکنم که به جناب آقای سروش عرض کنیم که حضرت عالی اگر بناست در این مسئله به روایات ائمه اهل بیت استدلال بکنید، رفتید چسبیدید به یک حدیث مرسل. خب معلوم است که حدیث وقتی مرسل شد اولا مدلولش با احادیث مسند و متواتر معارض شد، ثانیا حجیتی ندارد. یعنی شما حالا هم که رفتید دنبال این که به سخن امیرالمومنین استشهاد بکنید، به یک سخنی استشهاد می‌کنید که حجیت ندارد. عند خصمکم، اگر جدال احسن می‌کنید این عند خصمکم این اعتبار ندارد، اونا اعتبار دارد. اگر هم چنانچه نه، خودتون می‌خواید منهای جدال، می‌خواید واقعا به عنوان شخصیت برجسته، حالا اسمتش هم هیچ، این استدلال بکنید، خود سخنان دیگر هم داره، باید برید نقل کنید بعد جمع‌بندی بکنید. متعارض که سخن نمیگویم که، ملاحظه میفرمایید. پس بنابراین این هم استشهاد بعدی ایشون که دیگه تمام میشه، دیگه شاهدی پس شد 5 تا، 3 تاش رو قبلا نقل کرده بودیم، 2 تا امینایی بود که حالا خدمت شما عرض کرد. این تا اینجای بحث. بله پیامبر. بله الان عرض میکنم. بله اجازه بفرمایید عرض میکنم. الان میخوام بحث را اساسی بگیم. نگاه کنید تا اینجا دلائل ایشان یا شواهد ایشان را یا شبه ادله ایشان را ما بحث کردیم. سه تاش رو گفته بودیم. از این دوتایی که الان عرض کردم غفلت شده بود. من اینا هم رجوع کردم که تمام باشه بحث ما و ناقص نباشه. به قول علما تحصل اله هاونا که این عقیده ایشان دلیلی ندارد. یعنی یه ادعا شد، یک ادعا شد بلا دلیله. حالا ما میخوایم بگیم دلیل برخلاف هم داریم غیر از این روایات ائمه ها، چون به لحاظ منطقی ما الان نمیتوانیم در مقابل کسی که آمده است غیر پیغمبر را به حجیت قول غیر پیغمبر قائل نیست به عنوان حجت استدلال کنیم، اما به سخنان پیغمبر میتونیم احتجاج کنیم، به قرآن میتونیم احتجاج کنیم. اینها را که من عرض کردم به سخنان ائمه علیهم السلام آوردم شاهد، چون خود ایشان آمده است باب این روش را باز کرده، لذا گفتم خب اگه نقل این هست ما هم یه چند تا بگیم. اما اگر ما خودمون در مقابل کسی هستیم، شخصی که لا یعتقد به حجیت قول غیر رسول، لا یعتقد به هذا، خب طبعا ما به لحاظ منطقی نمیتونیم به سخنان غیر پیغمبر بهش احتجاج بکنیم. در مقام معید میتونیم تأیید بیاریم، یا در مقام استبعاد که حرف طرف را بعید بشماریم بگیم حالا اونا عالم هم باشن، بالاخره عالمان شاخصن دیگه. اگه ابن عربی را شما قولش های علامه طباطبایی یا کیت را به عنوان عالم بهش رجوع میکنید، خب اون ائمه بالاترن. حالا بالا به عنوان عالم، دقت میفرمایید، اونطوری میتونیم وارد بحث بشیم. پس بهتر آن است که ما بریم سراغ قرآن و روایات نبوی در این بحث ما، چون بالاخره ما عقیده خودمون این است که ائمه طاهرین بعد از پیغمبر حجیت داشتن، امتثال امرشون نهیشون واجب و این شأن پیغمبر رو اونا داشتن. در اول این بحث هم عرض کردن این حتما باید دقت کنیم به هم خلط نشه. دو تا مطلب ما داریم، یکی ولایت علمی یا بفرمایید مرجعیت علمی، یکی ولایت سیاسی و مرجعیت به اصطلاح سیاسی. در قسم اول غیر از شیعه امامیه، حالا بقیه فرق شیعه هم بعضی میگن، غیر از شیعه اهل سنت اعتقاد ندارن. این مشخص باشه، یعنی آقایون اهل سنت اشاعره، معتزله، ماتوریدیه، حنفیه، مالکیه، غیره، اینها سخن کسی را در باب معارف و احکام دین بعد از پیغمبر گرامی اسلام حجت نمیدونن، یعنی اجتهاد را مجتهد میدونن. منش این است دیگه، مردم دو دستن، اما مقلدین اما مجتهدین. کسی باشد از مقام عصمت برخوردار باشد، فهمش، علمش، مسئول از خطا باشد، اونو مرتقب نیستن. البته حالا میگن اجماع حجت هست، اینا اجماع اهل و حل و عقل، اینا حجت هست، اونا بمانه، اما یک فردی که افراد معینی را قائل نیستن. اینا هست فهمونید. اما در حوزه ولایت سیاسی اهل سنت با ما به لحاظ حکمی اختلافی ندارن، به لحاظ مصداقی اختلاف دارن. اینا گاهی خلط میشه، اما باید حواسمون باشه. اهل سنت ولایت سیاسی را، واجب الاطاع بودن امام را، خلیفه پیغمبر را مثل ما میدانن، فرق نمی کنه. یعنی ما معتقدیم که مخالفت با تصمیم گیری های خلیفه پیغمبر امام مسلمین حرام است، در مقابل او صف کشیدن و قیام کردن بدی است. یعنی این مسلم شدیم، اونا هم میگن، اونا هم معتقدن، خلافی نداریم. سخنی اگر هست این اختلافی هست در مصداقه. اونا از ابوبکر شروع میکنن، یعنی ابوبکر را به عنوان اولین خلیفه پیغمبر معتقده، میگن واجب الاتباع، واجب الاتباع، یعنی تخلف از دستورات او در عرصه مدیریت سیاسی که گناه حرام. کسی هم بخواد مخالفت بکنه، مقابله کنه، اونم بقی از این حرمتش هم شدید در دینه دیگه، تا برسن به خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد نرسن به امیر المومنین، مصداقی هم با هم یکی میشین. این لحاظ مصداقی ها در این عرصه ها، در عرصه ولایت و زعامت چه؟ سیاسی. این نیوز والا اهل سنت هیچ یکی از شؤون پیغمبر را برای غیر پیغمبر قائل نباشند. این باید حواسمون باشه. یعنی گاهی جوری صحبت می شود که گویی شیعه فقط این را نخیر، در ولایت و زعامت سیاسی از در حکمی مسلمان ها متفق الرأی هست. سخن در مصداقت یک اختلاف هست، دو چیزه، یکی در مصادیق، یکی هم در چه؟ یکی هم در طریق تعیین امامت خلافت هست. نهت می فهمید در این ها اختلاف هست، شرایط چه اختلاف داره؟ این ها اختلاف هست، مصداقی. ما میگیم طریقش نص است، اون میگه بیعت است. حالا به نص یا به بیعت، اصبح زیدون شخص معین به نص او بیعت خلیفت النبی او امام المسلمین اصبح ها کدا، یعنی این ثبت را دیگه اینجا بعد دیگه اختلاف نداریم که کل المسلمین قائل به چه است؟ به این است که اطاعتش دیگه واجب است. بله حالا میگن الا فی معصیت الله، اونا بعضی ها اونجا هم حاشیه نزدن، بعضی هاشون حاشیه میزنن که الا فی معصیت الله، ولی کن یجب اطاعت و امام المسلمین الا فی معصیت الله دیگه، اینه دیگه یک استثنان بزنیم. بعضی اهل حدیث ها اینا هم نمیدن، بعضی از اهل حدیث حشویه اهل سنت حتی این استثنان هم نمیدن، میگن حتی هر چه باشد اطاعتش واجب است، حتی این قید هم نمیدن. ملاحظه نمیدن. پس بنابراین اونجایی که فی معصیت الله نباشه، فی طاعت الله باشه، مورد اختلاف، مورد اتفاق است دیگه. پس حرف آقای سروش در این قضیه با کل المسلمین مخالف است، نه فقط با شیعه. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب این دلیل هم داره. دلیلش چیه؟ خب پیامبر گرامی اسلام در زمان خودش مگر فرمانده تعیین نمی‌کرد؟ فرمانده تعیین می‌کرد دیگه، در جنگ‌ها، سریه‌ها، درسته؟ خب آیا اون فرماندهانی که پیغمبر نصب کرده بود حرفشان حجت بود در حیطه فرماندهیشون، در این که حالا این غنیمت رو باید چیکار بکنیم، جمع بکنیم، نکنیم، چگونه تقسیم بکنیم، تاکتیکمون به اصطلاح در جنگ چی باشه؟ واجب الاتباع بود دیگه، حق نداشتم. من آقا دلیل تا بگو آقا، یعنی تا میاد بگه آقا الان امشب اینجوری حمله کنیم، فردا اونجوری اینجوری کار بکنیم، بگن آقا دلیل تو بگو، اگه دلیل تو قبول کردیم ما اطاعت میکنیم و الا فلا. دیگه اصلا نمیشه که، یعنی این حرفا رو وقتی به پخته آدم بخواد حرف بزنه، حالا شما نگاه کنید چقدر مشکل پیدا میکنه. هیچ کس غیر از پیغمبر، اگه ما این حرف رو بزنیم، هیچ کس غیر از پیغمبر حرفش حجت نیست در هیچ حوزه‌ای. خیلی معنیش این است که فرمانده ای را که پیغمبر تعیین کرده حرفش حجیت نداره. تا امر کرد گوه آقا این کار را بکنید به زیر مجموعهش، میگن آقا دلیلت بگو. خب دلیلش هم میگه قانع نشدن، میگن آقا ما تبعیت نمی کنید. این حرام است. حدیث حالا نگاه کنید میدانه آقا به چه دلیل بگیم بعد از پیغمبر. بحث این است که شخصیت پیغمبر ملاکه. وقتی شخصیت پیغمبر ملاک باشه، غیر از پیغمبر ولو فی زمان نبی باشه، دیگه حجیت نداره. اگر بگویید آقا چون پیغمبر اونها رو نصب کرده بود، مگه نمیگید دیگه نهایتا بعد میگید آقا چون اسامه بن زید را، فلان فرمانده را پیغمبر نصب کرده بود، به حکم این که پیغمبر نصب بود اطاعت میکنین، اطاعت میکردین. من اطاع امیری فقط اطاع انی، حدیث هم داریم دیگه، من اطاع امیری فقط اطاعنی و من عصاه فقط عصانی. میگیم خیلی خوب، مگه شما اینو نمیگی؟ بسیار خوب. خود همین پیغمبر در حدیث دار یوم الانذار، همین پیغمبر چه فرمود؟ فرمود این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. پیغمبر گفته دیگه، پس امیر المؤمنین این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. اصلا فاسمعوش هم خودش فرموده، اطیعوش هم فرموده، میشه واجب الاتباع در این عرصه لاغر، در این عرصه این که البته قید نداره، این قید نداره اینجا فاسمعوا له و اطیعوا، خلیفتی اطلاق داره. فعلا بخواهیم مماشات بکنیم میگیم تو این قسمتش که هست که عنایت میفرمه. یا مثلا درباره همین امیر المؤمنین قدیر خم چه فرمود؟ این همه جمعیت هم اونجا بودن. حالا حدیث دار میگه آقا اینا قومکشای پیغمبر بودن، قریش بودن، گرچه این حرفا بی اساس است ها، قریش خصوصیت نداد که، ولی فرض کن بگه خیلی خب اونجا مسلمان ها جمع کثیر بود، چه فرمود؟ فرمود الست اولا بکم من انفسکم؟ قالو برا، قال من کنت مولاه فهذا علی المولا. پیغمبر فرموده که این که فرمودید به سخنان پیغمبر همین است، اینا پیغمبر فرموده. چه در حضرت عالی میگوید که بعد از پیغمبر سخن هیچ کس در هیچ زمینه حجیت ندارد؟ این لاغلش این است که در حوزه رهبری و ولایت سیاسی الست اولا بکم من انفسکم، اگه بگیم همین راجع به ولایت سیاسی باشه خیلی خوب، من کنتم مولا فهادا علیون مولا، این راجع به مرجعیت سیاسی. این حد میفرمایید از سنت بریم سراغ قرآن. حالا وقت تصفانه ساعت درسته و اون جلو هست ساعت ها اندوازه ایلا. حالا یه آیه رو بگیم. خب میرین سراغ قرآن کریم، آیه 59 سوره مبارکه نساء، آیه اولی الامر اطیعوا الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میرین سراغ مفسرین، نه فقط شیعه ها، اهل سنت چی میگن؟ چند تا قول دارن. یکی از اقوالشان که فخر رازی و نظام الدین نیشابوری و شیخ محمد عبدو و رشید رضا و اینا پذیرفتند این است که میگویند اولی الامر اهل الحل و الاجماع و اهل الحل و العقد است، اولی الامر منکم، و میگن این اولی الامر معصوم است، از آیه استفاده میشد، اسمت را از آیه استفاده کردن، مصداقش هم میگویند اهل حل و عقد است، بعدم میگوین اطاعتش هم دیگه واجب است. توجه میفرمایید؟ خب شیعه هم که میگوید که این معصوم که از هم که شما گفتید مصداقش هم اهل بیتن به ادله دیگر، پس اطاعتش واجب است. اطیع الله و اطیع الرسول، حالا این هم اطلاق داره دیگه، چون اطیع الرسول در هر چه از پیغمبر باید اطاعت میکردید قیدی که نداره که، چه مرجعیت علمی باشه چه مرجعیت ولایت سیاسی باشه، هر دو را شامل میشه. اینا آیات قرآن دیگه. چطور شما میفرمایید که ما بعد از پیغمبر آقا دلیل ندهیم؟ در دلیل کتاب هست، کتاب مجید قرآن کریمه. یا مثلا آیه شریفه ولایت، این بحث رو ببندیم میشه که خودتون بقیهش کد کلمه آدرس دارید چی بگیم؟ آدرس هم خارجیست دیگه، نشانی دادم دیگه، مخواستم بگم کد، دیدم که این فارسی نیست، مثلا بگم آدرس دیدم اینم فارسی نیست، میگیم نشانی، من نشانی را دادم. دنبال کنید آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا امیر المؤمنین است. آیه صادقین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، 119 سوره توبه. ایانا عنا ائمه فهمن، ایانا عنا صادقین معصومین هم دیگه، فخر رازی میگه صادقین معصومه، نمیدونم دیده اید یا نه. فخر رازی میگوید چون صدر آیه میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، معلومه شاید اینا خطاکارن، اینا ممکنه خطا کنن. حالا که ممکنه خطا کنن یه خطا سنج میخوان دیگه، میگه کونوا مع الصادقین. چقدر قشنگ گفته انصافا، کاش که این یه قدم دیگه برداشته بود فقط راضی شیعه 100% میشد. صدر آیه میگه راه خطاکارا، بله شما یه خطا سنج میخواید ها که خطاهاتون رو اصلاح کنید، چیکار کنیم آقا؟ کونو از صادقین. بعد میگه صادقین کیا هستن که معصومینن؟ صادقین کیا هستن؟ دوباره سراغ همون اجماع و قضایا. میگه ما کسی نداریم. میگن داریم، شما یه قدری کم لطفی کردی یا بی توفیق بودی. حالا بی توفیق بودی والله، یه قدم دیگه برمی داشتیم آیه تذکیر میرفتی حدیث ثقلنگ. اینا همه دلیل انصافن. خیلی خوب دیگه، چون این آدرس ها رو که آدرس گفتم، نشانه ها رو من عرض کردم، این آیات، حدیث ثقلنگ، حدیث مدینه العلم و قص علاها و این همه ماشاءالله حدیث سفینه، اینا همه ادله است دیگه. دو تا مرجعیت رو ما از این احادیث میفهمیم. یک مرجعیت علمی، ولایت علمی خطا سنج. یکی هم مرجعیت سیاسی که زعامت سیاسی باشه، پس حجیت دارن. این یه تتمه کوچکی این بحث داره که انشاءالله در جلسه آینده بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد.